خب ما پیشنهاد نمیدیم، مگه اگر خواستید انجام بدید با شرایط درست و ایمن،
یعنی بدونید که دارید چی کار میکنید.
اون شرایطش چیه؟ چند تا شرطش رو من میگم به اندازه وقتمون. یک، همسر اول حتما بداند. مخفیانه پاتونو تو زندگی دیگران نذارید، هوار نشید تو زندگی یکی دیگه. حتما یقین پیدا کنید زن اول میداند. دو، زن اول راضیست. نمیگم 100%، هیچ زن اولی 100% راضی، ولی به هر دلیلی فرهنگ گذاشته، مسئله‌ای بینشون بوده، خدای نکرده بیماری بوده، به هر دلیل نمیدونم، ولی راضی باشد. سه، خلاف شروط اولیه زندگی با زن اول و شؤون خود اون آقا و همسرش نباشد، وگرنه فشار محیطی عرف مشکلات چند برابر ایجاد میکنه. ما میخواییم از زندگی با آرامش برسیم.
اصلا ما برای آرامش زندگی تشکیل میدیم.
چهار، در مورد تعاملات پس از ازدواج حتما گفتگو کنید، به تفاهم برسید. چگونه میخواد این تعاملات شکل بگیره، کجا زندگی کنن، به چه شکلی، همسران چگونه با همدیگر ارتباط داشته باشن. پنجمین نکته خیلی مهمه، صرفاً برای جبران نباشه. یعنی این آقا دنبال این نباشه که چون همسر اولم اینطور نیست من اومدم سراغت، گوشی بدم دست همه خانوم. اگه مردی اومد از زنش بد گفت پیش شما، از شما هم پیش کسی دیگه بد خواهد گفت.
بله.
شما اگر عامل جبرانی باشید دائم مورد قضاوت قرار میگیرید، دائم مورد مقایسه قرار میگیرید، میخواد کمبودهاشو با شما جبران کنه، زندگی نخواهد شد. پس جبران نباشه، هی همسرش رو نقد نکنه، هی اون رو جلوی شما نشکنه. نکته آخرم، چندین نکته دیگرم هست برای اینکه طولانی نشه، نکته آخرم، مقدمات این حلال حرام نباشد. دروغ، پنهانکاری، رابطه غیر شرعی، اول دوست بشیم بعد بخوایم محرمش کنیم، این مقدمات حرام رو نداشته باشد. یعنی به خاطر یه چیز توجیه نکنیم چیزهای دیگر رو. هفتمیرم بگم، گفتم آخرش، ولی هفتمیرم بگم، آسیب به دیگران نرسونیم. آسیب به اون همسر، به اون فرزنداش، به خود آقا، به خود من و خانواده‌مون نرسونیم. این شرایط رو مراعات کنید در هر شرایطی بود. راه شرعیش بازه، ولی به ما گفتن که توی مسیر امن و تو مسیر درستش این اتفاق بیفته.
انشاءالله. امیدوارم که با آگاهی این خواهر بزرگوارمون پا توی این زندگی بذاره و شرایطی که شما گفتین رو دقیقاً اجرایی بکنه تا یک زندگی بالاخره بنا بکنه که بر اساس دروغ و حرام انشاءالله نباشه. خب دوستان خوب و ارزشمندم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیارتون هست. ضمناً خدمت اون دست از عزیزانی که تازه به جمعمون اضافه شدن و برنامه مورد توجهشون قرار گرفته، من عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزم، شما میرید اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب میکنید و سابقه برنامه پرسمان خانواده که روزهای یک شنبه است رو در میارید و گوش میکنید. خیلی راحت و خیلی آسون در اختیارتون هست. ممنونم از اینکه ما رو میشنوید. با هم دیگه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
خانم من حدوداً 49 سال با هم زندگی میکنم، ولی خیلی اخلاق بد دارم. ولی اون موقع که من جوان‌تر بودم بیرون کار میکردم، این حالا جسیندم اومده پایین، خیلی مشکلات رو پیدا کردم، ولی همش تو زندگی من دارم گذشت میکنم. یعنی ایشون اصلا گذشت نداره، یه حرفی هم که بهشون میزنم باور کن 10 تا جواب منو میدن. بعضی وقتا باید میسم گریه میکنم، بعضی وقتا فنا میبرم به خدا. همینطور زندگیم داره اینجوری روال پیدا کرده، داره زندگی میکنم. من 4 تا بچه دارم، بچه هم خیلی خوبم، بچه هم منو درس میکنم، میدونن که تقصیر مادرشونه، ولی نمیدونم این باقی مونده عمرم چیکار کنم. این الان هم سنم دست بالا، زیاد بیرون نمیتونم برم، سرکار نمیتونم برم، مشکلات من براش پیدا کردم. ممنونم آقای دکتر، بدی من راهنمایی کنیم. خیلی متشکرم.
خب این پدر بزرگوار دغدغه‌ای دارن که بازم میتونیم بگیم فراگیره، واقعا سوال پرتکراریه، چیکار باید بکنن؟
ببینید یک نکته، باز برگردیم به این نیازهای اساسی مهر و قدرت. وقتی اقتدار مرد در یک خانه شکسته بشه، اون مرد ناکامی شدیدی رو تجربه میکنه.
واقعا همینطوره.
احساس غم، خشم سراغش میاد و همین باعث میشه رابطمون رابطه مسمومی بشه. در ارتباط مسموم حال هیچ کسی توی زندگی خوب نیست. نه حال آقا خوبه، نه حال خانم خوبه، نه حال بچه ها خوبه. لذا یک توصیه کلی بخوایم به بهونه این پیام ناراحت کننده بگیم، اینه که توی محیط خانواده چه زن نسبت به مرد، چه مرد نسبت به زن و حتی نسبت به بچه ها، حفظ کرامت و شخصیت اعضای خانواده از اصول خانواده ملکوتیه. اینکه به همدیگه ارزش قائلن، اگر نقدی هست، بحثی هست، دلخوری هست، خط قرمزشون اهانته. به هم توهین نمی کنن، همدیگه رو کوچیک نمی کنن، همدیگه رو خورد نمی کنن. این شاید اساسی ترین اصل تربیت اسلامی باشه. در بچه ها هم یعنی همین جاریه.
این پدر بزرگوار میتونه یک طرف این موضوع رو حل بکنه یا باید حتما مادر هم در اتاق مشاوره حضور داشته باشه؟
یک طرف دشواره که این مسئله برطرف بشه. حالا من یه توصیه کلی کردم، توصیه فردی هم جداگونه میگم که چی کار کنیم.
بله.
اما یه نکته‌ای رو این پدر محترم باید بهش توجه داشته باشن که هر برهه سنی فردی و سن ازدواج چالش‌های خاص خودش رو داره.
بله.
آدم‌ها که یه مقدار سنشون بالاتر میره، به سالمندی وارد میشن، معمولاً حال و حوصله‌شون، آستانه تحملشون میاد پایین.
درست.
حوصله زیادی ندارن. لذا دیدیم دیگه خودمون هم تو پدر بزرگ مادر بزرگامون یه مقدار بی‌حوصله میشن، ممکنه عصبی بشن، دلخور بشن. من احساس میکنم بر اساس توضیحاتی که مخاطب گرامی دادن، بخشی از چالش‌هاشون بستگی داره به همین شرایط سنی که دیگه همسرشون اون حوصله سابقو نداره و خودشون هم همینطور.
سنشون رو نگفتن، من بعید میدونم. گفتن
49 سال زندگی مشترک.
49 سال.
آره. این زندگی مشترک قدیمی داشتن معلومه، خب بالاخره یک پایه‌های این زندگی داشته تا اینجا اومده دیگه. ولی خب دیگه معلومه، این آقا هم میگه گاهی گریه میکنم در خلوتم، معلومه که دیگه آخه. آستانه تحمل اومده پای. اما چی کار کنیم در تعاملاتمون؟ بله. اولا هر زندگی یک بعدهای مثبتی داره. خیلی مهمه اون ابعاد رو ببینیم و پیدا کنیم. لزوماً راجع به همسر نمیگم، راجع به زندگی. این که این آقا الان میگه من در این سن دیگه بقیه عمرم رو چی کار کنم، این که اون نعماتی که دوروبر شما هست در گذشته بوده و الان است. یک نمونه گفتید فرزندانتون، که شما رو هم درک میکنن این فرزندان که ثمره زندگی انسان هاست. تمرکز کردن و دیدن ویژگی های مثبت و نکات مثبت زندگیمون، مشغولیت هایی که داشتیم، اثرگذاری هایی که داشتیم، تعاملات اجتماعی که میتونیم ایجاد کنیم. ما در روانشناسی سالمندی میگیم که سالمندان یکی از کارهایی که باید انجام بدن تا سطح سلامت روان خودشون رو حفظ کنن، این که تعاملات جدید اجتماعی ایجاد کنن. این که من بازنشست شدم دیگه زیاد بیرون نمیتونم برم، همکارای قدیمیمو نمیبینم، دوستای قدیمیمو رو نمیبینم، نباید باعث بشه ما محدود بشیم. این باعث میشه زود ببازیم، زود کم بیاریم. مسجد بریم، حسینیه بریم، کارهای عامل منفعه انجام بدیم، پارک بریم، تعاملات جدید با همسنای خودمون، با فرزندانمون، با نوه‌هامون ایجاد کنیم. دایره تعاملات تو سالمندی باید گسترش پیدا کنه، جوانترها هم کمک کنه. این باعث میشه که میزان تناقضات و تعارضها در سالمندی که هم چالش‌های جسمانی هست، بیماری‌های جسمی، خستگی‌ها، فرسودگی‌ها، هم از نظر روانشناختی هم از نظر ذهنی، ما یه مقدار باید با همدیگه راه بیاییم در سالمندی زن و شوهر، همدیگه رو درک کنیم که سن رفته بالاتر. از یه طرف دیگر هم وقتی عمر ازدواج میره بالاتر، این ارتباط گیری با معنویت در محیط زندگی خیلی مهمه. پیشنهاد میکنم، قطعا این پدرگرامی اینطوری هست، ارتباطات معنوی با اهل بیت رو قوی تر کنن. انشالله اون سعی صدرشون مثل گذشته بیشتر میشه، صبوریشون بیشتر میشه و این زندگی مشترکی که برای همه پرچالشه، برای ایشون هم پرچالش بوده، به یک سرانجام بهتری ختم بشه
به امید خدا. انشالله. خب همه پدر و مادرهامون واقعا نیاز دارن که بهشون سر بزنیم، نیاز دارن که دایره ارتباطاتشون بیشتر باشه. چالششون اینه که آخر عمری دوست داشته بشن.
بله بله.
یعنی دوستشون داشته باشیم بزرگترین چالششونه، چون ما خودمون دیگه داریم، سالمندی داریم تو خانوادمون که چراغ خونمونه. بله. برکت زندگیمونه. بله بله. انشاءالله که زنده باشن همه پدر بزرگا و مادر بزرگامون. ممنونیم که وقتتون رو گذاشتید پای برنامه پرسمان خانواده امروز. افتخار میکنیم که از کودک و نوجوان و جوان و پیر به ما زنگ میزنن. الحمدلله که ما از هر قشری مخاطب داریم و افتخار میکنیم که در خدمت شما هستیم. انشاءالله که خدمتگزاران خوبی برای شما باشیم. من یک بار دیگه هم راه‌های ارتباطی رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن هامون هست که اگر توضیح بیشتری داره سوالتون زنگ بزنید و به ما سوالتون رو برسونید. پیشنهاد میکنم در روزهایی که ادارات باز هستند و در ساعات اداری تماس بگیرید تا همکاران ما بتونن پاسخگوی شما باشن. نگران نباشید، ما سیستمی داریم که تغییر صدا میده و شما صدای اصلیتون روی آنتن نمیره، یعنی نه ما اسمتون رو میگیم نه صداتون شناخته میشه، فقط چالشتون مطرح میشه و اگر شنونده این برنامه باشید میتونید چالش خودتون رو بشنوید. اگر شنونده این برنامه بوده باشید میدونید که ما نه شماره پیامک میخونیم، شماره کسی که پیامک فرستاده رو میخونیم، نه اسم کسی رو میخونیم، چون اینجا ما معتقدیم که اتاق مشاوره است و باید همه چی مثل یک راز بمونه. خیلی ممنونم از شما. راستی 30553 هم سامانه پیامکیمون هست. خب ما داریم خداحافظی میکنیم با شنونده های عزیزمون. نکته پایانی اگر دارید بفرمایید استاد.
در خانواده ملکوتی یک نکته قوت وجود داره، ارتباط با ملکوت حال دل آدم ها رو خوب میکنه. خیلی. فراموش نکنیم. خیلی. دعا کنیم همدیگر رو خیلی زیاد دعا کنیم. تکنیک فقط اثر معنوی نداره، حال ارتباطیمون رو خوب میکنه. همین الان در پایان این برنامه دو تا دعا برای همسر، دو تا دعا برای فرزندانمون، دو تا دعا برای پدر مادر، دو تا دعا هم برای برادر خواهرمون انجام بدیم. هر کدومم جداگونه و منحصر به فرد 8 دعای تک جمله‌ای برای عزیزانمون انجام بدیم. ان شاء الله خداوند به بزرگی خودش این دعاها رو در حق عزیزان ما و در حق خودمون مستجاب.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما استاد عزیز و خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. با شما تا برنامه بعد که هفته بعدی روز یک شنبه ساعت 16 هست باهاتون خداحافظی می‌کنم. یا علی مدد.
از این فاصله سمت هر جا بری تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، درا باز اما قدمهای من نمیتونه از عشق تو بگذره.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید. به قله پشت نکن، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کن.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. دستیابی به دانش ساخت انواع هواپیماهای جنگنده، تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران در صنایع نظامی تا حد زیادی به کشورهای خارجی وابسته بود و در بخش هواپیماهای جنگی نیز وابستگی 100% به کشور آمریکا داشت، به گونه ای که حتی تعمیر و نگهداری این هواپیماها نیز به طور کامل به دست مستشاران آمریکایی انجام می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با گسترش روزافزون تحریم‌های مختلف از سوی ابرقدرت‌های شرق و غرب، دیگر نه هواپیمایی به ایران فروخته شد و نه قطعات یدکی به ایران ارسال شد. در سالهای سخت جنگ تهمینی، متخصصان متعهد و دلسوز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مجاهدت خود برای بی‌نیاز کردن کشور از قدرت‌های جهانی کمر همت بستند و مانع از زمینگیر شدن جنگنده‌های موجود شدند و در دفاع از این آب و خاک حماسه‌ای ماندگار خلق کردند. با اینکه خبر اوورهال یا باز آماد و تعمیرات اساسی هواپیماهای جنگنده قدیمی اعم از F4، F5 و F14 به دست متخصصان داخلی بسیار امید بخش بود، جوانان ایرانی به این موفقیت قانع نشدند و برای بلندتر کردن دست کشورمان در برابر دشمن، طرح‌های مختلف ساخت جنگنده‌های هوایی را در دستور کار خود قرار دادند. ساخت هواپیمای جنگنده‌ای به طور کاملاً بومی صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند و تنها در انحصار چند کشور است. اما متخصصان ایرانی پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف برای اولین بار توانستند در سال 1397 هواپیمای جنگنده کاملا بومی با قابلیت عملیاتی بسازند که جنگنده کوثر نامگذاری شد. این هواپیمای جنگی ایرانی که نسخه بروز شده جنگنده F5 آمریکایی محسوب می شود، در دو نوع تک کابین و دو کابین تولید شده و تمام 11,000 قطعه به کار رفته در آن را محققان ایرانی طراحی کرده و ساختند. متخصصان توانمند کشورمان تا ساخت جنگنده کوثر راهی سخت و طولانی را پیمودند. در دهه 70 با مهندسی معکوس بر روی جنگنده F5 جنگنده آذرخش را تولید کردند و در دهه 80 نیز با استفاده از بدنه هواپیمای F5 جنگنده سائقه را ساختند که بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشت و بسیاری آن را با جنگنده F18 آمریکایی برابر می‌دانستند. با ارتقای دانش بومی ساخت هواپیماهای جنگنده در کشورمان، اوایل دهه 90 جنگنده پیشرفته و چابک قاهر 313 تولید شد که دارای قدرت هجومی بسیار بالایی بود و علاوه بر توانایی حمل تسلیحات پیشرفته بومی، قابلیت نشست و پرواز با طول باند کوتاه و توانایی انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست را نیز دارا بود و به دنبال آن در اواخر دهه 90 سرانجام هواپیمای جنگنده کاملا ایرانی کوثر به پرواز درآمد که علاوه بر بومی سازی قطعات، بدنه آن نیز به طور کامل به همت متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده بود. ساخت هواپیماهای جنگنده در کلاس‌های مختلف و متناسب با نیازهای نیروهای مسلح از جمله مؤلفه های قدرت آفرین جمهوری اسلامی ایران در صنایع هوایی است که جمهوری اسلامی ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیمای جنگنده در دنیا کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها.
درود بر شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز با شما هستیم و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. زلال جاری، تفسیر آیه 219 سوره بقره با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین قرائتی. این نکته رو هم بگم که 17 هم برنامه پیک هدایت برای شما پخش میشه، ساعت 17 و 20 هم میتونید با زمزمه احکام همراه باشید.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوق هستیم و سر سفره قرآن پاسخن خالق نشستیم، قرآن با ما حرف میزنه. از اول قرآن شروع کردیم، الان آیه 219 سوره بقره جزء دوم هستیم، با هم بشنویم.
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
يسألونك عن الخمر والميسر، يعني درباره شراب و قمار از تو میپرسند. شراب چگونه است؟ بخوریم یا نخوریم؟ قمار چجوریه؟ قل فیهما اسم کبیر، بگو در اینها، در این دو، یعنی در قمار و شراب، گناهی بزرگیه. و منافع للناس، البته منافع مادی هم برای مردم دارن، چون شراب خیلی ها نون ازش میخورن. کشاورزی که گندم کش میکنه، کارخونه که شراب سازی میکنه، کارخونه که بطری سازی میکنه، کارخونه که جعبه ها رو کارتون درست میکنه، کارگرایی که کارتون ها رو تو جعبه ها میچینن، کامیونی که شراب ها رو حمل و نقل میکنه، او دولتی که مالیات میگیره، او کسانی که اینا رو سرو میکنن و به هر حال شراب رو تو ظرف میزن دست مشتری میدن، دلال، به هر حال یه عده نون میخورن. اونایی که قمارخونه دارن میندازن، یه عده قمار، یه عده رو به نون آب میندازن، مثل تریاک. تریاک بالاخره اونایی که خشاش میکنن، تریاک درست میکنن، حمل و نقل میکنن، دلالی میکنن. به هر حال در هر کار شری ممکنه برکاتی باشه. منافع للناس متو اسمهما اکبر، ضررش بیشتره. ای پیغمبر، درباره قمار و شراب از تو پرسن، بگو منافعی داره، در این دوتا گناه بزرگه، منافعی هم برای مردم داره ولی ضررش بیشتره. و یسالونه که ماذا ينفقون، میپرسن که از چه انفاق کنن. قل العفو، بگو شما عفو انفاق کنید، یعنی اون چه زائد بر نیاز خودتون هست. یکی از معانی عفو که عفو یعنی بخشش، یکم عف یعنی مازاد، به مقداری که به مقدار کفاف خودت بردار باقیشو بده به اینو. کذالک یبین الله، این گونه خداوند، این چنین خداوند آیات رو برای شما روشن می‌سازه تا اندیشه کنید. خب کلمه اسم به گفته راغب به کاری میگن که انسان را در انجام کارهای خیر کند و سست میکنه. اسم با الف و سه نقطه. کلمه خمر به معنی پوششه و به چارقت و روسری مقنعه میگن خمار، چون باعث پوشش پوشوندن سر و صورت و سینه است. میسر از یسل، یسل یعنی آسان، انما العسر یسرا، یسل یعنی آسان. میسر یعنی انسان میخواد از راه آسان سر قمار میخواد تو با آسانی پول طرف رو بقاپه. شاید معناش بشه که به قمار گفتن میسر، چون میسر از یسر، یسر یعنی آسان، یعنی قمارباز میخواد تو نشسته پول مردم رو تصاحب کنه. عرض کنم که در تفسیر نمونه متنی داره که من همون متن تفسیر نمونه رو تلخیص کردم بهتون میگم، که اون تفسیر نمونه هم از مقالات و کتاب‌های مختلفه که شراب و قمار مفاسدی داره، از جمله کوتاه شدن عمر، عوارض منفی در کودکان داره به خصوص اگر آمیزش جنسی در حال مستی صورت بگیره، فساد اخلاق، بالا رفتن آمار جنایت از قبیل سرقت، ضرب، جرح، جرائم جنسی، افزایش خطرات، حوادث رانندگی. قمار هم عوارضی داره، بیماری های عصبی داره، سکته های مغزی، قلبی، بالا رفتن ضربان قلب، بی اشتهایی، رنگ پریدگی و خلاصه 30% از آمار جنایت رو مربوط به قمار بعضی از مناطق حدس زدن. سوال دومی که میپرسن مازا ينفقون، چی انفاق کنیم؟ میگه عفو. و کلمه عفو در لغت هم به معنی گذشت و آمرزش، عفو کنید یعنی ببخشید، بیامرزید، هم به معنی گذشت و آمرزش، هم به معنی حد وسط. چی بپرسیم؟ حد وسط یعنی نه اینقدر ببخش که جیبت خالی بشه، نه اینقدر نبخش که انگار دستت به گردنت قل شده، هیچ‌وقت تو جیب نمیره. استفاده‌ای که از این آیه می‌کنیم، شراب و قمار عامل فساد جسم و روح و مایه غفلته. هم شراب آدم غافل میکنه، هم قمار آدم غافل میکنه و عوامل غفلت. ولی قرآن میگه که نحن نزلنا ذکر، قرآن انسان رو ذکر، تذکر، بیدار میکنه. اقم الصلاة للذکر، نماز آدم بیدار میکنه، تحصیل آدم بیدار میکنه. شراب و قمار هر دو عامل فساد جسم و روحن و هر دو مایه غفلتن و غفلت خیلی خطرناک. و از اندیشه و امنیت باید پاسداری کنید. یکی اسلام فرمود شراب حرامه چون امنیت عقل و فکر رو از بین میبره، قمار حرامه چون سلامتی و توازن روحی رو از بین میبره، نظام اقتصادی رو از بین میبره. در برخوردها انصاف داشته باشید. میگه منافع للناس، شراب منافعی داره که گفتیم، ممکنه در محرمات منافعی هم باشه، ولی در جعل قوانین باید به مسئله اهم و مهم توجه کرد و احکام الهی بر اساس مصالح و منافع. الکی نمیگن حرام و اسمهما اکبر، سبک و سنگین میشه، ضررش بیشتره. وقتی انسان آشنا شد که ضررش بیشتره، آشنایی با فلسفه احکام باعث شد که مردم بپذیرن. نکته‌ای که در آخر باید بگم اینه که چون شراب رسم بود، تدریجا حرام شد. تو همه خونه شراب بود، مثل که الان تو همه خونه یا مربا یا ترشی امثال اینا هست. اول اسلام فرمود که از انگور و خرما مست کننده درست می‌کنن، تتخذون منه سکرا، از خرما و انگور وسیله مستی درست می‌کنن. بعد فرمود و رزقن حسنا، یه چیز خوبی هم درست میکنن. گوشه زد که یعنی اون مسته خوب نیست. اول گفت از خورما و انگور وسیله مسته درست میکنن، بعد گفت و یه چیز خوبی، و رزقن حسنا. ای اشاره که پس اونی که مست کننده خوب نیست. مثل که شما میگی این اولاد منه، یه بچه خوبم دارم، یه بچه خوبم دارم، یعنی چه؟ یعنی این که اینجا نشسته خیلی هم خوب نیست. گوشه زد، اشاره که. بعد فرمود این آیه اومد که بالا منافعی داره ولی ضررش بیشتره. بعد آیه پررنگترش که فتله رو کشید بالا، فرمود سر نماز حق ندارید مست باشید. بعد فرمود هیچ وقت حق ندارید مست باشید. این پیداست که اگر خواستیم یه منکر رو برطرف کنیم، با تدریجا، یعنی اگر خواستیم یه چیزی که فرهنگ شده عوض کنیم، با صبر کنیم، گام به گام، چون که شیطان هم گام به گام ما رو منحرف می‌کنه. خطوات شیطان همونطور که شیطان گام به گام منحرف میکنه، ما هم باید در مثال فرهنگی گام به گام. یعنی یک کسی که حال تازه اومده وارد اسلام شده، حال تمام مستحبات رو بشنگید. حتی من به طلبه ها گفتم اگر خواستید نماز شب برای نصر نو بگید 300 تو الف و 40 تو مؤمنه نگید، بگید نماز شب 11 رکعته بی قل هو الله میشه خون 11 تو هم دو رکوع سجود آسون. بعد وقتی خوند کم کم بگو در اون یه رکعت آخر به 40 تو مؤمنم دعا کن 300 تو الف بگو، یعنی وقتی میخوای مستحب بگو دیگه مستحب در مستحب با نگید، چون اگر همه رو با بند و بیلش گفتید بار سنگین میشه. اسلام رو آسون جلوه بدید، یعنی فرهنگ رو باید گام به گام تغییر داد. اگر خواستیم کسی رو تربیت کنیم قدم به قدم باشه. این هم در تحریم شراب آمده. تا اینجا فعلا این آیه رو خاتمه میدیم و السلام علیکم و رحمت الله.
الا ای تشنه سر چشمه نوش.